بسم الله الرحمن الرحیم. ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد، دل رمیده ما را رفیق و مونس شد. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. با سلام خدمت بینندگان عزیز و دوستان همراه و با عرض تبریک عید سعید مبعث خدمت همه شما بینندگان، به همین مناسبت ما بحث رو اختصاص میدیم در محضر استاد عزیز پیرامون بعثت. استاد منم خدمت شما تبریک عرض میکنم عید مبعث رو، و اگر اجازه بفرمایید یه مقدار راجع به همین آیه که هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، بیاید راجع به این بعثت و امی و این واژه ها بحث بکنیم. از نگاه تفسیری و هم از نظر عقلی بعثت یک واژه‌ای است که بار فراوانی داره. یعنی بعثت خب به ظاهر به معنی برانگیختن است، اما این برانگیزانندگی از چیه؟ از چی به چی برانگیخته میشه؟ این خیلی نکته مهمیه. در واقع هم ساختار ظاهری انسان و جامعه‌ای که بشر در او زندگی میکرد و هم باطنی رو در بر داره. ابتدا خواهش میکنم از حضرت عالی که راجع به خود این واژه به صد یه مقدار صحبت بکنیم تا انشالله من سوالات دیگرم رو مطرح کنم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. همطور که فرمودید در این آیه کریمه هر واژه‌اش خب دریایی است از معانی و معارف که اینا پشت سر هم قرار گرفته. والذی بعث فی الامیین رسولا منهم، خود بعث کلمه فی الامیین رسول، منهم که رسول هم از خودشونه، بعد یتلو علیهم آیاته، بعد و یزکیهم، بعد و یعلمهم، بعد الکتاب و الحکمه، و سرانجام و ان کانوا من قبل و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، اصلا گذشته در ضلال بودن، در گمراهی بود. خب هر یک از این واژه ها و این جمله ها مملو از یک معارف فراوان در این آیه کریمه، و همینطور که شما اشاره کردید به بعث خداوند مبعوث کرد. هو الذی بعث، خدا مبعوث کرد. بعثت که به درستی ترجمه کردید برانگیختن. برانگیختن یعنی چه؟ و برانگیخته شدن یعنی چی؟ برانگیختگی یک حادثه طبیعی نیست، به طور معمول نیست، عادی نیست. اونجا که برانگیختگی پیدا میشه دیگه از روال عادی خارج، یه چیز مرسومه، متداوله، متعارفه، معمولی نیست. انگیختنه، برانگیختنه. حضرت ختمی مرتبت مبعوث میشه، برانگیخته میشه، اینم از جانب حق تبارک و تعالی. برانگیزاننده حق تبارک و هو الذی بعث، او برانگیخت و مبعوث کرد رسولی را. این برانگیختگی همه چیز انسان رو فرا میگیره. یه وقت انسان در احساسات برانگیخته میشه، یه وقت انسان در بودی از ابعادش برانگیخته میشه، در خرد برانگیخته میشه. این برانگیختگی در اینجا به اسف الامیین، اینم در امیین، یعنی کسانی که امی بودن. امی یعنی یونسبو الی امهی، یعنی چیزی نمیدونه، چیزی فرا نگرفته از محیط، همینطور مادری باقی مونده. در یه قوم امی برانگیخت کسی را که خود اونم امی بود، من هم یعنی همین هم امی بود، یعنی حضرت خاتم مرتبت امی است. امی یعنی مدرسه نرفته، خط نمی نویسه، چون نوشتن یه صنعته. نوشتن درسته خود صنعت هم آگاهی میخواد، ولی علم نیست، نوشتن یه صنعته، یه فنه، یه مهارت.
چون رنگ علوم ظاهری رو
نه، علوم ظاهری صنعت آخه، یعنی در واقع میخواد بگه که اینا تکنیکه، اینا صنعته.
علم حقیقی
اون دریافت واقعی میتونه غیر از اینا باشه، نه اینکه اینا کم بها، اینا نمیخواد به اینا بهای کمی بده. خب نوشتن خوندن اینا خب مهمه، برای بشر عادی باید اینا یاد بگیره تا بتونه به کمالاتش برسه. یعنی آیه میخواد بگه این چیز فوق این حرف هست، این دیگه از این سنخ نیست، میخواد بگه از این سنخ نیست، همین این مهمه که از این سنخ نیست، از طریق دیگره، از طریق عادی نیست که بره بخونه و کتاب بخونه و بنویسه و این فنون رو یاد بگیره و این حرفه ها رو یاد بگیره، اینا نیست. این از این قبیل نیست. فلومین من که خودش امیست، نگار من که شعرش شما خوندید، به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. خب این معنی برانگیختن یعنی در تمام ظرفیت کمالی یک انسان، یعنی همه انسانیت در همه ظرفیتش برانگیخته شد. یعنی تو اون روزگار انسان در تمام ظرفیتش ظهور نکرده بود. خب توجه بفرمایید چه عرض میکنم. ببین انسان یه موجودی است، ظرفیت.
میخوام بگیم خدا حرف آخر و اول آخرش میخواد بزنه،
و در حضرت خط مرتبت زد اون حرف آخر رو، در این وجود زد. دو تا حرف، هم آخرین حرف رو زد خدا، هم در این وجود زد. این مهمه، هر دوش مهمه. ببین انسان به حسب ماهیت، به حسب ذات یه ظرفیتی داره. این ظرفیت خیلی زیاده، این ظرفیت با سایر ظرف ها فرق داره. حالا ما کما بیش به این حرف اشاره کردیم قبلا، حالا وارد این بحث بشیم خیلی طولانی میشه که ظرفیت انسان چقدره و ظرفیت انسان یعنی پیمانه انسان کی پر میشه. یه پیمانه ایست انسان، یه ظرفیتی است که همه عالم هستی رو ببینیم، همه عالم هستی رو تو این ظرفیت انسان بریزید کمه، هنوز خالیه. همه عالم وجود رو عرض میکنم، توجه میکنی؟ همه عالم ممکنات رو تو این ظرفیت بریزیم، این پر نمیشه. این ظرفیت انسانه. یکی از عرفای حرفی زده، من از حرف او استشهاد کنم تا برسم به معنی ظرفیت انسان. اون عارف بایزید بسطامیه میگوید که خیلی حرف عجیبیه، میگه اگر همه عالم رو، همه عالم یعنی چی؟ ملک و ملکوت، عالی و دانی، کل ازل و ابد رو، عالم رو در یک زاویه از زوایای قلب من، در یک گوشه قلب من بگذارند و جا بدن، من احساسش نمیکنم. یعنی آنچنان قلب من وسیعه که عالم در قلب، همه عالم در قلب من مثل یک ارزن، یک دانه کوچکیست در یک بیابان.
بله
این ظرفیت قلب منه، این ظرفیت قلب انسان کامله. یه انسان ظرفیت قلبش چنانه که عالمتون قلب بذاری کمه. چرا؟ چرا کمه؟ برای که عالم ممکنات در جو عظمت لایتناهای حق هیچه. همه عالم هستی از ازل تا ابد در جو، در جنب عظمت لایتناهای حق هیچه، یه ذره هم نی. و قلب انسان یعنی ظرفیت باطنی انسان، قلب که میگم یعنی همه ظرفیت انسان، منظورم قلب سنوبری پزشکی نی، قلب انسان اون یعنی اون واقعیت، اون ماهیت، هویت انسان، اون هویت انسان که به قلب ما تعبیر میکنیم، ظرف معرفت حقه و خانه خداست. به عبارت دیگر یعنی دل انسان خانه خداست. یعنی خدا کجاست؟ خانه، اگه خدا خانه داشته باشه، خانه خدا کجاست؟ حالا خدا خانه داره، خودش گفته من خانه دارم،
قلب و حرم
خود خدا، ما که اگه نگفته بود نمیگفتیم. خدا خانه داره، بیت الله داریم ها، بیت الله، بیت الله واقعی یعنی خانه خدا، که خدا اونجا مسکن داره. اونجا کجاست از من بپرس؟
قلب.
قلب، بله، تردید نکن. خود خدا گفته انا این در قلوب المنکسره، من در اون قلوب آدمیانم. لا یسع، در حدیث دیگه برات بخونم، لا یسعونی ارضی ولا سمائی، خدا میگه ها، ولیکن یسعونی قلب و عبد المؤمن، یعنی من در آسمون ها و در زمین ها و در کل عالم نمی گنجم، یعنی ظرفیت نداره آسمان ها زمین ها که من توش جا بگیرم، نمی گنجم. لا یسعونی، ظرفیت نداره من فرا بگیره، ولیکن یسعونی قلب و عبد، من قلب مؤمن جای منه، من اونجا جا میشم، من در قلب مؤمن جا میشم. حالا ببینید وسعت ظرفیت قلب که میگن، این ظرفیت
دل مؤمن بگنجد که مؤمن را دلی بی انتها هست،
دلی بی انتها هست.
مزن بر خانه دل بی وضو دست که این خانه حریم کبریاست.
بسیار عالی، شعر خوب. حریم بی منتها که گفتید خیلی حرف درستی، یعنی این حریم، حریمه، حریمم یعنی حرمه، اصلا حرمه، اصلا دل انسان حرمه، و حریم یعنی که حرمه، یعنی غیر وارد نمیشه، یعنی غیر وارد نمیشه. اینجا جای خداست، بیت واقعی، خانه واقعی خدا دل مؤمنه. حالا اون کعبه ظاهرم هست، اونجا خانه خدا سمبولیکه، اونجا هم هست خانه کعبه هست. خب بیت الله الحرام گفتن، ما هم حرف نداریم.
اون کرد اون کعبه اندر وی نرفت، اندر این خانه بجز اون هی نرفت.
دقیقا. پس خانه واقعی حق تبارک و تعالی
اینجاست،
قلب آدمیست. اون عارف هم شعری گفت، اینجا بخوانم: در راه خدا دو کعبه آمد حاصل، یک کعبه صورت هست، یعنی کعبه هم کعبه، یک کعبه دل، تا بتوانی زیارت دلها کن، کفسون ز هزار کعبه باشد یک دل. خب من اینجا حرف رو که میزنم برای اینکه میخوام نشون بدم که ظرفیت انسان چقدر زیاده، ظرفیت داخل باطنی انسان، و اینکه میگم عالم رو توش بذاری کمه، برای اینکه حق رو میپذیره، جایی که حق رو در خودش بگنجونه، خب عالم خیلی کمه براش، عالم هم میاد اما خیلی دا چیزه، مثل یک دانه ایست در یک بیابان. حالا این ظرفیت انسان که اینقدر گسترده است که شما شعرش هم خوندی، لایتناهیه، به یه معنی لایتناهیه، یعنی غیر متناهی ظرفیت انسان، این ظرفیت باید پر بشه، یعنی به فعلیت برسه، یه وقتی باید پر بشه. قبل از حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم کم و بیش پر بوده، ولی پره پره پر لبریز نبوده، یعنی بخشش پر بوده، لبریز نبوده. این باید اینقدر پر باشه که لبریز باشه، پره پر باشه. این ظرفیت، ظرفیت انسانی که حق درش جا میگیره به تمام، تمام صفات جلال و جمال حق، حق جا میگیره، یعنی ظهور کلی حق. وقتی میگم حق جا میگیره، یعنی حق به تمام صفات جلال و جمالش ظاهر میشه، که دیگه هیچی باقی نمونه ها، لم یبقی شیء، همه چیز حق در اونجا ظاهر میشه. اون کجا بود که یک بار برای همیشه ظاهر شد و کامل کامل شد؟ اون باطن و قلب حضرت ختم مرتبت بود که حق تجلی کامل کرد در اونجا، و بنابراین حضرت برانگیخته شد. این برانگیختگی همینه، بعثت همینه، بعثت یعنی هر آن چه در باطن بود به ظهور رسید، هر آن چه در باطن بود به ظهور رسید، نه تنها در شخص حضرت ختم مرتبت، که در ولی بلافصلش و خلیفه بلافصلش حضرت مولا امیرالمومنین هم همین واقعه، همین حادثه به وقوع پیوست. و اون عارف در یه شعری گفته است که باز من دریغم میاد که این ابیات تک بیت ها رو اینجا نخوانم، یه تک بیته، اون عارف ما که روشن ضمیر انصافا گفته که اسدالله در وجود آمد، اسدالله در وجود آمد، در پس پرده هرچه بود آمد. این سخن در بعثته، یعنی هرچه در ضمیر هستی بود، هرچه در ضمیر هستی کرد، یعنی تمام صفات جلال جمال حق در باطن حضرت ختم مرتبت آمد و ظهور پیدا کرد در زبانش و در لسانش و در رفتارش و در گفتارش و در کردارش. من بعثت رو اینجوری معنی میکنم، این معنی برانگیخته شدن است. برانگیخته شد، هو الذی بعث، مبعوثش کرد حضرت رو با تمام کمالاتی که در رفتار و سیماش و گفتار و کردار و رفتاری ظاهر بود. در کجا؟ حالا عجیبینه، در مدرسه نظامی نبود، در جندی شاپور نبود، در آتن نبود، در آکادمی ارسطو نبود، در آکادمی افلاطون نبود، در این مدرسه های فلسفی نبود، در مدرسه های علمی نبود. بعث فی الامیین، یعنی در منحدترین قوم، حتی میتونم بگم منحدتر امی، یعنی دیگه خیلی، چون اون آخر آیه داره میگه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، گمراه بودن، خیلی پرت و پلا بودن. این خودش یک تقابلیه، این خودش یک ظهور کلیه، این یعنی این از سنخ این مسائل روزمره نیست، این از سنخ مسائل معمولی نیست، اینو تو تاریخ نمیتونی جستجو کنی. ببین این نبوت از حضرت مرتبه کاری به تاریخ نداره، این از ورای تاریخه، از ورای ظاهره. کل باطن هستی در وجود حضرت خاتم مرتبه ظاهر شد. بعث فی الامیین رسولا.
جناب محی الدین اینجا از این معنی حضرت علی هم زیباست و در واقع خیلی با هم هماهنگند، ولی ایشون معتقد است که بعث خداوند حرف ناگفتش رو میخواد بزنه، اون چرا که در خزانه غیبش بوده هست رو به ظهور برسانه، حرف و صوت و گفت را
برهم زنم
تا که بی این هر سه با تو دم زنم. جای مولوی میگه ایشون میخواد بگی که بعث خداوند حرفی نو، پیامی نو، حقیقتی نو را از کتم، از مکمن غیبش بیرون کشیده و او را در وجود، ساحت وجودی پیامبر ما آورده است. انزال و تنزیل را هم ایشون اینجوری تعبیر میکنه. این در واقع چیه؟ این وحب معنی نزوله. تنزیلش اینی که آرامان از سینه پیامبر استخراج شده و به مخاطبان منتقل کردیده. ایشون بعثت را از این زاویه میبینه. شما بعثت را به معنی بیان اون چی که ظرفیت انسان کامل،
ظهور تمام کمالات انسان،
کمالات در وجود انسان،
در وجود خود باید، کمالات انسان در وجود انسان باید ظاهر بشه،
انسان کامل.
بله، یعنی این چهره ای بود که تمام کمالات انسان در تمام ظرفیتش، خب یعنی یه ذره کم دیگه نه، اون چه که بناس که مکمن غیب حق برسه در این قالب حضرت خاتم مرتبه ظاهر شد.
همین نکته رو میخوام عرض کنم، چطور این با مفهوم هو الذی بعث فی الامیین سازگار هست؟ اگر امی رو ما به معنی درس نخوانده بگیریم، به معنی که ثبات خوندن و نوشتن نمیدانست، که معمولا قالب مفسرین اینو میگیرن، این چگونه با اون پیام بزرگ خداوند سازگاره؟
دقیقا.
مگه بین ما در جلسه پیش بحث میکردیم بین قابلیت هایی که انسان باید سالک باید داشته باشه یه دریافت بکنه، آیا این تناقض نیست که یک پیامبر امی درس نخونده؟ حالا ما باید معنی امی رو بیشتر باز کنیم استاد.
بله، نه هیچ تناقضی نیست. ببین دقیقا اتفاقا علامت ظهوره. ببین حالا اگر درس خونده بود، اتفاقا در یه آیه جواب شما رو داده، در یکی آیات قرآن که حالا یادم بیاد آیه رو قد تلاوت بکنم، که میگه اگر شما می نوشتی درس خونده بود مرسه ازن لرتاب المبتلون، اشخاص شک میکردن، فکر میاد حالا تو رفتی
پیش خودت نوشتی،
آره یه معلمی پیدا کرد یه چیز بهت گفته میگه، میگه این خودم آیه داره پاسخ اینه میده. اینجا دیگه جای شبهه بر کسی باقی نبود که حضرت مدرسه نرفته بود، معلم ظاهری نداشت، از کسی یاد نگرفته بود. هنوز هم دشمنان ما اتفاقا سعی میکنن، شما میدونی که دشمنان ما که نمیخوانی حرف رو قبول کنن، دشمنان اسلام سعی میکنن نشون دن که حضرت خاتم مرتبه در دو سفری که به شام رفت اینا رو از یک کسی، از یک راهبی فرا گرفت، بحیرای راهب، میخوان یه جوری اتصالش بدن به یه منبع بشری که این اطلاعاتی که داشت، چون خب خلا بعد خواهیم گفت که حضرت خیلی حرفا زده، خود قرآن کریم مثلا همه حقایق رو بیان کرده دیگه، و بعد ارهاساتی که داشته، سخنانی که پیغمبر گفته، کارهایی که کرده، خب همه شگفت‌انگیزه. بعضی میخوان اینو خیلی عادی جلوه بدن که ایشون تجربیات داشته و در مسافرت ها و معلمی داشته و یاد گرفته و اینا رو این کارا رو میخوان بکنن. و در اون آیه که اذن در تاب المبتلون اشاره به همینه که اگر اینا بود شک میکردن مردم. این دقیقاً در یه قومی امی و خودش هم امی بود واقعا مدرسه نه. خب شعرم که شما در آغاز بحث قرائت کردین همینه، نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، خط نمی نوشت از رفت، چون هیچی اینو این شائبه درش نبود، یعنی جای شبهه باقی نبود. اما چون این امر غیبیه، این بعثت باطن داره به ظاهر میاد، اصلا نبوت یعنی از باطن به ظاهر آمدن. همه چون که در غیب و مکمن غیب بود، در بیان حضرت ختمی مرتبت و در سیماش و در کردارش و در رفتارش و در اعمالش ظاهر شد. یعنی یک نقطه سودا در تمام زندگی پیغمبر پیدا نمیشه، همه همان است که باید. این چون نقطه سیاهی نیست، یعنی همه اون چه که شایسته و بایسته است و مقتضای عقل کل، یعنی حضرت عقل کله، همه اون چه که مقتضای عقل کله از مکمن غیب. این میخواد بگه این دیگه طرق ظاهری میدونی، طرق ظاهری نسخ میشه، زوال پیدا میکنه. شما یه خط رو مینویسی، ممکنه در یه خط دیگه اصلا این خط قابل خوندن نباشه. شما الان خط فارسی مینویسی، در چین بری کسی اصلا خط فارسی رو نمیشناسه. شما خط چینی خط باشه، شما اصلا نمیدونی. عرض کردم اینا موسمی و موردی و موقت و این چیزاست و زوال پذیره و موقته. این چیزی که از مکمن غیب میاد ابدی است و ازلی است. سخن پیغمبر سخن همیشگی است. به همین جهت قرآن کریم ما ازلی و ابدی میدونیم. این قرآن رسالتش برای همیشه است. برای اینکه اگه از یه مدرسه در آمده بود، این مدرسه یه تابی داره، یه توانی داره. هر مکتبی تا یه مدتی مکتب، بعد یه مکتب قوی‌تر میاد و مکتب رو نسخ میکنه. ولی این از مکمن غیب آمده و هیچ مدرسه نمیتونه نسخش کنه. هیچ مدرسه نمیتونه رو باطل بکنه. ولی ظهور اون چیزی که در باطن هستی عالم و خداوند در مکمن غیب خودش هرچی داشته به ظهور آورده و من به بعثت رو اینطور معنی میکنم و این امی اتفاقی متناسبه که امی باشه حضرت، یعنی به همین معنی، یعنی اون سبب امیهی که این علوم ظاهر رو نیاموخته بود.
بله استاد عزیزی، میان برنامه رو ببینیم خدمتون باشه. بسیار خوب استاد، این علامه سید هیدر ما در زیل این آیه سید هیدر آمودی، ما که میگیم یعنی عرفان اسلامی،
یعنی خب همشهری شما بوده آخر.
حالا به یه معنی این بزرگوار امی را به معنی یعنی به تمامهی پیامبر تشنه دریافت اون پیام غیبی خداوند بوده، همطور که حضرت علی فرمودید آمادگی از دو طرف بوده، یعنی هم خداوند میخواست اون چرا نگفته بود داشته پیام بکنه، از این طرف هم پیامبر با همه وجود آماده دریافت آن هست. این معنا از امی، خب دیگه اون شایبه را که حالا یه پیامبری که مثلا بی سواد بود و خوندن و نوشتن نمیدانست رو خیلی خوب بیان میکنه. جناب مولوی هم میگوید همون به معنی پاکی طهارت، انسان هر چه پاکتر باشه، طهارت باطن داشته باشه، آمادگی او برای دریافت حقایق غیبی بیشتره. چون محمد پاک بود زینار دود، هر کجا رو کرد وجه الله بود، و هر که دارد از هوسها جان پاک، زود بیند حضرت و ایوان پاک. بنابراین به این معنا، حالا اگر چون فرصت نیست از بعث و امی عبور کنیم بریم،
اگر اجازه هست دنبال همین فرمایش مرحوم سید هیدر آمولی، من یک توضیح عرض کنم که یه قاعده فلسفی عقلی ما داریم که همه فلاسفه بهش باور دارند و معتقدند، اصلا قاعده عقلیه که با اینجا مناسبت داره. اون قاعده عقلی میگه العطیات به قدر قابلیات، یعنی دادن و بخشیدن به همون انداز است که قابلیت باید وجود باشه. جایی که قابلیت نیست بخشش نیست. دادن به چیزی وقتی است که اون شیی که میخواد بگیره قابلیت داشته باشه. اگه چیزی قابلیت نداشته باشه، مثلا ببین یه کوزه باید خالی باشه که ما آب توش بریزیم. کوزه‌ای که پره نمیتونه آب توش بریزه. خب آب بریزی که تو کوزه آب نریختی سرازیر میشه میره. عرض کنم یه صفحه سفید رو شما میتونی روش بنویسی. اگه این صفحه سیاه باشه و پر از خطوط کج و کوله باشه، شما خط درست نمیتونی اینجا بنویسی. العطیات به قدر قابلیت. حالا طبق هم بیانی خود من عرض کردم که نزدیکی با همین حرفه مرحوم سید هیدر آمولی، همه اون چه که در مکمن غیبه باید به ظهور برسه، بالاخره یه روز باید به ظهور برسه، اگه به ظهور نمیرسه نقص بود در آفرینش. این باید از هر نقشی ساده باشه. به قول شاعر، من که لوح ساده ام هر نقش را آمادم، دست نقاشان قدرت تا چه تصویرم کند. نقش ساده بود، یعنی اگر خطوطی اونجا بود، یه خطوطی حالا به هر خطی، اون نقشی که میخواست بیاد رو اون خط درست جا نمیافتاد. این باید ساده ساده باشه. امی یعنی همین نخونده، یعنی چیزای پیرامونو یاد نگرفته، یعنی رو سیاه نشده قلبش، یعنی صفحه قلب یعنی
سفید سفید.
زمیر یعنی سفید سفیده. این امی یعنی همین دیگه، یعنی درس نخونده، مدرسه نرفته، یعنی علوم رو پر نکرده از این چیزهایی که خیلی هم الهی چه بسا نباشه. چون ساده است، همون من که لوح ساده ام، در واقع این شعر میتونه تفسیر امی باشه. من که لوح ساده ام هر نقش را آماده ام، دست نقاشان قدرت تا چه تصویرم کند. این لوح ساده حضرت خطیب مرتبه، یعنی زمیر پاک محمدی صلی الله علیه و آله و سلم، دست نقاش قدرت ازلی نقاشی کرد، نگار، همون نگارم همینه، نگارگری کرد و قلب مبارک او که علم نشرح لحس لکه صدرکم همینه، آراسته شد به زینت حقایق ازلی و ابدی و بعد این رو بیان کرد. این معنی بعثت هست که عرایض قبلی بندم همین بود.
خب همونطور که حالا شعر جناب حافظ خوندیم، نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد.
بله.
خب این غمزه یعنی چی؟
خب کلمه خیلی زیبای فارسی رو
عید یه خورده
غمزه که واژه بسیار بسیار شاداب، عمیق، اسرارانگیز و با کلمه کرشمه. کرشمه هم یکی از واژه های عجیب.
کرشمه تو شرابی به عارفان پیمود،
بله،
که علم بی خبر افتاد و عقل بی حس شد.
بله. این دو واژه غمزه و کرشمه که هر دو از واژه های عجیب هستند در زبان فارسی، ببینید اینجا در واقع معنی عشق هم پیش میاد. این آمادگی حضرت خطیب مرتبه آمادگی است که یه آمادگی عادی نیست. این تمام معنی عشق اینجا بیان میکنه، یعنی این یه غمزه بود. غمزه یا کرشمه این حالات معشوقه، یعنی تو عشق نباشه این دو واژه خیلی معنی درستی نداره. این دو واژه در جای خوب معنی میدن که مسئله عشق و عاشقی و معشوقی در کار باشه. یعنی عاشق وقتی به معشوق نگاه میکنه، حالا کرشمه هم دو جوره، غمزه، غمزه معشوقی داریم، غمزه عاشقی. کرشمه عاشقی که ما کرشمه عاشقی هم داریم، کرشمه محبی و کرشمه محبوبی. این از اصطلاحاتی غزالی به کار برده، احمد غزالی در کتاب سوان و عشا که بله میگه از کرشمه محبوبی سخن میگه و کرشمه محبی. کرشمه است، کرشمه و غمزه که یه نوع همون یه نوع قنجه، یه نوع دلاله. حالا این واژه هم در فارسی قنج و دلال، قنجه، قنج و دلال، یعنی یه حالتی است که توصیفش خیلی مشکله. معشوق در اینی که خودشو ظاهر میکنه، نشون میده، یه لحظه یه چشمکی، حالا چشمک بگم، نیم چشمک بگم، نیم رخ بگم، یه لحظه خودشو پنهان میکنه و فرو بستن یه لحظه چشمشو، یه تکانی به چشم میخوره، چشمک میگیم در واقع، چشمک، چشم می چشمک اون کافه تسقیره. این علامت اینه که ببین، سر رو علن، آشکار رو پنهان، این همیشه با هم هست. آشکاری مطلق تا به تعاملش، هیچ کس تا به تعاملش نداره. آشکاری مطلق هیچ کس تا به تعاملش نداره. ببین اگه حق در تمام هستی و تمام صفات جلال جمالش آشکار مطلق بشه، عالم در جیب عدم سر فرو میبره. اصلا تحمل آشکارگی مطلق حق رو هیچ کس نداره. پنهانی مطلق هم نمیشه. توجه کنید، پنهانی مطلق غیبت محضه، اصلا هیچ چیز دیگه نیست. بنابراین این حالت بین آشکارگی و پنهانی یه نوع آشکارگی، یک لحظه آشکار میشه، یه لحظه نشون میده که حالا این میتونه پنهان باشه، حالا دوباره آشکار میشه، دیدار مینمایی و پنهان میشه، یعنی یه دیدار و یه پنهان شدن. اینو میگن غمزه، اینو میگن کرشمه. کرشمه یه حالتی بین آشکارگی و پنهانیه که این بهترین حالته، که هم امید توش هست، هم جذبه توش هست، و هم اگر آشکاری مطلق برای همیشه باشه، اصلا چیزی با همه تعینات در هم فرو می، تعینات نابود میشه اگه آشکاری مطلق باشه، تعینات از بین میره. اگه پنهانی مطلق هم باشه چی در دست نیست. من غمزه رو یا کرشمه رو حالتی بین پنهانی آشکارگی دارم معنی میکنم، این حالت بوده. حالت همون انسان، اتفاقا حالتش اینه، انسان بین سر رو علنه، انسان بین ظاهر و باطنه، انسان هم باطن داره هم ظاهر داره، انسان جسم و روحه، انسان نفس و بدنه، هر دو حالت داره. این موجودات که فقط جسم هست، فرشتگان فقط روح هست، فقط مجرد هست. انسان این حالت دوگانه، یعنی جسم و روح، آشکارگی و پنهانی، ظاهر و باطن، سر و علن، اینا همه حال اصلا وجود انسانی چنین معجونیه. خب این خود انسانیته و این حالات هم در انسان معنی داره. شاید برای فرشتگان غمزه معنی نداشته باشه، شاید برای جبرئیل کرشمه معنی نداشته باشه، برای حیوانات هم شاید معنی نداشته باشه. غمزه و کرشمه فقط در انسان معنی داره، چون انسان اهل سر و علنه، اهل ظاهر و باطنه، اهل پنهانی و آشکارگی، نفس و بدنه، سر و روح و خفی و اخفا و این هاست.
جناب حافظ، کرشمه را دلبردگی معنی پیدا میکنه. عتاب یار پری چهره عاشقانه بکش، که یک کرشمه تلافی صد بلا بکن. اما غمزه را به معنی دلستانی معنی میکنه، یعنی خداوند دل عاشق را میستاند. جناب سعدی هم همین اعتقاد را داره. دنبال تو بودن گناه از جانب ما نیست، با غمزه بگو تا دل مردم نستاند. این غمزه، آیا این به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد؟ اینو نمیرسونه که قبل از بعثت، با توجه بحثی که ما داشتیم بین خدا و پیامبر، بین خدا و محمد پیامبر عزیز ما، این رابطه عاشقی و معشوقی وجود داشته است؟ آیا این ساحت عشق را مقدم بر وحی و عقل قرار نمیده؟
ببینید، همونطور شما فرمودین، حالا بین کرشم و غمزه دلبردگی و دلستاندگی، دلبردگی هم همون ستاندگی است. دل وقتی میرود که کسی او را میرباید، دل رفته و دل رو بوده و دلستانده، هم دل رو می، یعنی دل میرود، یعنی یه جذبه ای او را میبرد، هر دو در واقع نزدیکند به هم. اما برگردیم به این که شما فرمودین در ازل، بله که در ازله. اینا همه ببینین، وقتی که ما داریم میگیم همه حقایق هستی داره در یه ظرفی ظاهر میشه، یه حقایق هستی که حادث نیست که آقای داریجانی، یعنی این داستان ازل و ابده. منتهاش ما به اون زبان که نمیتونیم صحبت کنیم، زبان ازل و ابد، ما در تاریخی، ما آدمی، ما انسانی و پیغمبرم منهم از جنس ماست. ببین این جمله های آیه خیلی عجیبه، هو الذی بعث فی الامین رسولا منهم، از جنس ماست، انا بشر مثلکم، این ظاهرش مثل ماست، بدن داره، سایه و بدن داره، غذا میخوره، راه میره، ازدواج، همه کارهای بشری رو انجام میده، از جنس ماست، اصلا اصلا بشر است. اما از نظر مقام باطن و سر و مقام اخفیت به لایتناها وصله. حالا لایتناها میخواد در متناهی ظهور پیدا کنه. توجه بفرمایید داریم چه عرض میکنیم. بلی که ازله، بلی که ابده، شکی نیست. میخوام بفرمایم شما رو تصحیح کنم، معلومه که این داستان، داستان یه واقعه در یه لحظه نیست. اما یه امای بزرگ اینجا داره، آنچه که ازلی و ابدی است برای ما که در متموره تاریخ، در زنجیره تاریخی، ما در زنجیر زمان و مکان محبوس و مقیدیم، به سلسله زمان و مکان، ما در جریان تاریخیم، حقایق در تاریخ ظهور پیدا میکنند. حالا اینجا همه حقایق ازل و ابد هستی در یه شخصی که تو تاریخه، حالا میخواد بیاد تو تاریخ، حقایق میخواد بیاد. ما تون تو تاریخ هستیم، ما تاریخی هستیم، ما انسان ها در تاریخ زندگی میکنیم، یعنی در زمان و در مکانیم. این حقایق ازلی و ابدی که ورای زمان و مکان و تاریخه میخواد بیاد تو تاریخ. اینجاست که میاد انبیا همینن، در انبیا ظاهر میشه حقایق غیبی، در حضرت کلیم، در حضرت روح الله، حضرت مسیح، و اوجش در حضرت ختمی مرتبت. منتوش اونا هر کدوم به اندازه ظرفیت خودشون حقایق غیبی در تاریخ میارن. اینه ببینید تاریخ میلادی مسیحیت همین معنیشه. چرا مسیحیت تاریخشو میلادی میدونه؟ اصلا معتقده که تاریخ از زمان تولد حضرت مسیح آغاز شده، قبل از او اصلا تاریخ قائل. این خیلی معنی داره، توجه دار چه عرض میکنم. اصلا خود تاریخ از کی پیدا شده؟ البته ما تاریخ قبل از حضرت مسیح، تاریخ ایرانی داریم، که من وارد بحث تاریخ نمیشم. اصلا کلمه تاریخ یعنی چه؟ مورخ یعنی چه؟ اصلا این لغت عربی نیست، بعضی فکر کنه عربیه، بعضی میگن مورخ بوده بعد تاریخ ازش ساخته شده. مورخ یعنی ماهروز. اصلا این کلمه در ایران بوده، اول هم در تاریخ داره. حالا من وارد بحث تاریخ نمیخوام بشم چون مفصله. اما مسیحیت وقتی تاریخ رو میلادی میدونه، میخواد بگه حقایق غیبی، حقایق معنوی با تولد حضرت مسیح اومد تو تاریخ، و تاریخ از تولد حضرت مسیح آغاز میشه. ما البته قبل از او قائلیم. حالا با این بحث کار ندارم، میخوام بگم انبیا حقایق غیبی رو میارن تو تاریخ، و همه حقایق جهان غیب و ازل و ابد در وجود حضرت ختم مرتبت در تمام ظرفیت ظاهر شد. شاید در حضرت موسی ظاهر شد، نه در تمام ظرفیت، در حضرت عیسی روح الله ظاهر شد، جنبه معنوی و روحیش، جنبه جسمانیش کمتر بود. اون روح، به همین جهت حضرت مسیح روح اللهه، به همین جهت حضرت موسی کلیم اللهه، اما حضرت ختمی مرتبت حبیب اللهه. حالا من از شما سوال میکنم، بین کلیم الله، حضرت ابراهیم هم خلیل اللهه، حضرت ابراهیم خلیل اللهه، حضرت موسی کلیم الله،
عیسی روح الله،
حضرت عیسی روح الله، حضرت ختمی مرتبت حبیب الله، بین این چهار واژه خلیل الله، کلیم الله، روح الله و حبیب الله، شما کدوم واژه رو ترجیح میدی از نظر معنا؟
حبیب الله دیگه،
یقیناً حبیب الله.
حبیب الله چون
مولانا به این نکته خوب توجه کرد. بذار من در یه شعر فارسی مطلب رو تمام کنم که خیلی نخوام تکلف بیان داشته باشم. مولانا در یک بیت این مسئله رو خلاصه کرد و چقدر زیبا میگه که نام احمد نام جمله انبیاست، نام احمد نام جمله انبیاست، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. و توجه کنید چقدر زیبا گفته مولانا کلمه احمد افعل و تفضیل. آقای لاریجان، احمد افعل از حمده، افعل که میدونید در عربی، احمد من الحمد، احمد من الحمد افعل افضل است. سیره افعل که احمد بر اون وزن افعل مبالغ، یعنی افضله، یعنی بالاترین. اصلا این سیره افعل و تفضیل یکی از معجزات زبان بشری. واژه افعل، واژه افعل و تفضیل، سیره افعل و تفضیل در هر زبانی هست. در زبان عربی وزن افعل داره، احمد، اکبر، اصغر، همه چیز. در فارسی بیشترین، بیشتر یا بیشترینه. ما در فارسی دو تا واژه داریم، یکی بیشتره، یکی بیشترین. حالا در انگلیسی یه جوره، در چینی یه جوره، در فرانسه یه جوره، در هر زبانی، ولی در هر زبانی افعل و تفضیل هست. این افعل و تفضیل یه واژه عجیبیه، اصلا خیلی معنی داره. افعل و تفضیل یعنی چی؟ افعل و تفضیل که در هر زبانی وجود داره یعنی بالاترین، یعنی کاملترین. این یعنی چی؟ یعنی هر چیزی در عالم
بالایی داره،
بالایی داره و بالاترینی، دانی داره، عالی داره، عالی ترین داره، پایین داره، وسط داره، بالا داره و ده همه بالا تمام نیم، بالاترین. اما یه بالاتر از بالاترین هم داری شما یا نه؟ ببین هر پایینی بالا داره، هر بالایی بالاتر داره، هر بالاتر هر بالاتری بالاتر داره، هر بالاتری بالاتر داره. ولی اگه گفتی بالاترین
دیگه، نه دیگه،
آیا فوق بالاترین هم میشه گفت یا نه
دیگه؟ ترین خودش،
ترین، این خیلی معنی ده، خیلی معنی مهمی. افعل و تفضیل، افعل و تفضیل میخواد دیگه برسه به اونجا که دیگه فوق و چیزی نباشه. اینجا حضرت ختم مرتبت احمد است، احمد افعل و تفضیل، این تمام محامد، تمام سجایا، تمام تمام خوبی ها، خوب داریم، خوبتر داریم، خوبتر از خوبتر داریم، خوبتر از خوبتر داریم، خوبتر از خوبتر داریم، هی داریم. اما خوبترین دیگه بالاتر از خوبترین چیه؟ احمد یعنی خوبترین. اینه که مولانا میگه نام احمد یعنی خوبترینه. نام احمد نام جمله انبیاست، چون که صد آمد نبد هم پیش ما.
بسیار خوب استاد، ما از کلمه بعثت و امید دیگه نتونستیم بیشتر از این در این ظرفیت بس استفاده بکنیم. نتیجه‌ای که جناب سید هدر گرفت همینه که قبل از نبوت پیامبر ولی بود، حقیقت محمدی وجود داشت که همونطور که فرمودی اولین صادره، اولین تعیون در عالم وجوده، که خب این یه مشرب عرفاست، بحثای طولانی داره که انشالله اگه فرصت بشه در جاش اون بحث خواهیم کرد. اما بعثه رو به معنی ظهورم میگیره، یعنی اون چی که بود خداوند او را ظاهر کرد. همه عظمت و اقتداری که پیامبر ما داره و اسلام ما داره برکت امینه، هم کرشمه حسن است، هم معشوق، هم عاشق، همه زیبایی هم طور که حضرت علی فرمودی همه کمالات در وجود پیامبر ما، پیامبر عزیز ما به ظهور رسیده و وارث این زیبایی ها و کمالات هم مولا امیرالمومنین و فرزندان عزیز او هستند. خب بحث ما به پایان رسید، انشالله که این بعثت به عنوان یک پیام همیشگی در وجود همه ما جریان داشته باشه. کس نیست که افتاده ی آن زلف دوتا نیست. خیلی دوست داشتم از زیبایی های حضرت پیامبر، تواضع اخلاقی ایشون با حضرت یوسف، اینا که مثل شده حضرت یوسف، بحث کنیم. انشالله به دوستان بعد میدیم در جای خودش بحث بکنیم. کس نیست که افتاده ی آن زلف دوتا نیست، در ره گذر کیست که این دام بلا نیست. چون چشم تو دل میبرد از گوش نشینان، دنبال تو بودن گناه از جانب ما نیست. تا دیدار دیگر و برنامه دیگر، به اتفاق استاد عزیز با همه شما بینندگان خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار شما و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.